وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای یاد تو بر دل و زبان ها افتاد چو روح بر روان ها.
ای یاد تو بر دل و زبان ها افتاد چو روح بر روان ها.
بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها. بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها. سی مرغ و عقاب و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها. هر کس که به کوی تو خروشد کس می ندهد ز وی نشان ها. هرگز نرسد به منزل تو کند در آسمان ها. جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کند در آسمان ها.
جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کند در آسمان ها. جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها.
اگر خدا حافظ آدم باشه، اگر خدا حافظ اون باشه، چیزایی که فکر می‌کنیم از دست دادیم از دست نرفته اگر نزد خدا به امانت گذاشته باشیم. مگه میشه چیزی رو نزد او به امانت بگذاریم و او حفظش نکنه؟ خدا حافظمون باشه.
مهربانی و برکت است. معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام. ویژه عید سعید قدیر خان با نیت اطعام نیازمندان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. پویش به عشق علی علیه السلام با نیت اطعام نیازمندان. دهه ولایت بر شما مبارک. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. بیایید سفره‌دار مولای من علی علیه السلام باشیم.
زلفش شب قدر است، رخش صبح قدیر است، چون اسم علی آمده این قافیه شیر است. رسد الله علی الله علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا.
کی بمونم تو پناه ریشه هامی که هنوز فکر جوونم، اگه پاش بیفته حتی جونم برات میذارم. آسمونم حاضرم من پای تو زمین بیارم، پای تو زمین بیارم. بهتر از این که بخوام واسه تو جونمو بدم، من حافظ خاک تو هم، از لحظه تولدم مشتایی که گره شدن علیه تو بس میزنم، هر صد دیمانت بشه با موج غیرت میشکنم. تو هویت یه نسلی، تو یه خاک
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضیا کار خیر انجام میدن و هیچ چشم داشتی هم ندارن و خب خیلی خوبه یک نفر کمکی به دیگران بکنه و چشم داشت مالی هم نداشته باشه. بعضیا نگاهشون اینه، میگن که خب ما این کار خیر رو میخوایم انجام بدیم، اما به هر حال بخشی از سرمایه خودمون رو به کار میاندازیم، بخش از وقت خودمون رو داریم بابت این کار بهش اختصاص میدیم. خب اینها از زندگی ما یه سری در حقیقت شرایط و یه سری فرصت ها رو میگیره و به تعبیری برای ما هزینه داره. خب اشکال داره اگر ما بخوایم اون هزینه‌های متعارف رو درخواست بکنیم و طلب کنیم بابت اون کار خیری که میخوایم انجام بدیم. نه هیچ اشکال نداره. حالا در قرآن اتفاقا یه بحثی هست در رابطه با ایتام، خدا میفرماید اون کسی که متولی ایتام میشه اگر میتونه و اون بضاعت رو داره که خب کمک بکنه بدون هیچ چشم داشت، اما اگر خواست به حد متعارف برداره اشکال نداره. تعبیر قرآن اینه در آیه 6 سوره مبارکه نساء، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. خدا میفرماید اونها رو امتحان کنید ببینید به سن رشد رسیدن یا نه. هنگامی که دیگه اونها به سنی رسیدن که بخوان خانواده تشکیل بدن، فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، وقتی که فهمیدید که اونها میتونن امورات خودشون رو بچرخونن اموالشون رو بهشون برگردونید، ولا تاکلوها اسرافا و بدارانا یکبرو، دیگه تصرف نکنید در مال یتیم، دیگه خودش میتونه کار خودش انجام بده. و من کان غنیا، این تعبیر رو دقت کنید، و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اگر کسی در حقیقت از نظر قدرت مالی در جایگاهی هست که بتونه یک یتیم رو سرپرستی کنه و به اموال او چشم داشتی نداشته باشه، خب این کار رو انجام بده. اما اگر فقیره، اما حالا به ضرورت مجبور شده به این که وظیفه سرپرستی یک یتیم رو به عهده بگیره، به اندازه معروف میتونه از اموال اون فقیر ارتزاق کنه، به نوعی کارمزد برداره. اینو دقت بکنید، یعنی کار خیر رو اگر انجام دادید و میبینید متضرر میشید میتونید به اندازه متعارف از اون سهمی بردارید. به عنوان مثال درباره بحث صدقات هم همینطور هست، اون کسانی که در این کار تلاش دارن میکنن میتونن مزد بردارن، حقوق بردارن، منتها نه به معنا که کل اموال رو بردارن، متعارف تکلیفش کاملا مشخصه. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، اگر هم به این سن رسیدن و اموالشون رو بهشون دادید حواستون باشه شاهد بگیرید، یعنی اینها رو ثبت بکنید. و کفا بالله حسیبا، که خداوند کفایت میکنه برای حساب کتاب بنده هاش. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جشن و سرور در شب عید امامت و ولایت برپایی میهمانی 10 کیلومتری فردا در خیابان ولیعصر تهران.
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان.
بررسی ساماندهی موضوع کولبری با قانونمند کردن تجارت مرزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اشتغال زایی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. تأکید رئیس جمهور بر تأمین معیشت پایدار مرزنشینان.
تشکیل صندوقی برای حمایت از اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی. رئیس مجلس شورای اسلامی: افراد دارای نیازهای ویژه توانمند می شوند.
و سازمان سنجش با عذرخواهی از داوطلبان ورود به دانشگاه اعلام کرد آزمون سراسری سال آینده طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر می کند. جزئیات پس از تصویب در شورای سنجش اعلام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم جماعت. خبرهای شامگاهی یک شنبه 26 تیر 1401 هجری شمسی را به آگاهی شما می رسانیم. پیش از آغاز خبرها، عید قدیر خم، عید الله الاکبر را خدمت همه شنوندگان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
به مناسبت عید قدیر، مراسم جشن و شادی امشب در خیابانها، مساجد، هیئتها، بقاع متبرکه و آستانهای مطهر در حال برگزاری است. حرم مطهر رضوی نیز در تمام رواقها و صحنهای مطهر با ویژه برنامه های مختلف میزبان زائران امام رضا علیه السلام است. در شب عید قدیر خم، نجف اشرف و بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هم حال و هوای دیگری دارد. به همین مناسبت زائران از کشورهای مختلف در این عید مبارک خودشان را به نجف اشرف رساندند تا با آن امام همام تجدید بیعت کنند.
در خجسته عید سعید قدیر خم در نجف بودن حال و هوای خاصی دارد.
عید شما مبارک. امشب شب قدیر و در نجف اشرف هستیم. این عید رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم.
غزوت احد من شوفه شال الجبل على شطوفه وخبر دحاها بجفوفه ما يقدر النبي يعوفه
توحد بين الجماعه والحمد لله رب العالمين يعني.
این عید به حمدالله عامل وحدت بیشتر ما می شود. من از بحرین آمدم و خیلی خوشحالم که در عید بزرگ قدیر در کنار حرم مولا هستم.
عید قدیر را پیروان مولا عید الله الاکبر می نامند. بر همین اساس شهر نجف از چند روز پیش شاهد حضور هزاران زائر از کشورهای مختلف است که برای تجدید بیعت با امیرالمؤمنین آمدند.
من كل مناطق ایران، العراقیین، پاکستان، من آذربایجان، من كل المناطق.
همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
باز شدن برخی مرزهای زمینی با هماهنگی مقامهای دو کشور ایران و عراق موجب شد تا زوار ایرانی این روزها به طور گسترده‌ای در شهر مقدس نجف حضور یابند و جلوه‌های زیبای این مکان مقدس را دوچندان کنند.
اولی که خدا رو شکر میکنم که تو همچین ایام مبارکی قسمت و روزیمون شد که بیایم عید قدیر حرم حضرت امیرالمومنین باشیم.
عید قدیر از این سوی مهم است که به حق هم نماد بیعت با علی امیرالمومنین است و هم نماد یک پارچگی امت اسلامی. سال روز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بر تمامی پیروان ولایت خجسته باد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس نجف اشرف.
به مناسبت اعیاد قربان و قدیر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و یا تخفیف مجازات 2272 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان‌های تعزیرات و قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. از این تعداد 811 نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و 1461 نفر مشمول عفو منتهی به تخفیف یا تبدیل مجازات شدند. رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون عفو و بخشودگی شرایط لازم را داشته‌اند پیشنهاد داد و در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت رهبری قرار گرفت.
تأکید رئیس جمهور بر تأمین معیشت پایدار مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی. ساماندهی مسئله کولبری از طریق قانونمند کردن تجارت مرزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اشتغالزایی در مناطق مرزی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد. آقای رئیسی در این جلسه با تأکید بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابجایی کالا گفت تامین معیشت و اشتغالزایی برای مرزنشینان اولویت همه دستگاه‌ها از جمله دولت است. در ادامه این جلسه موضوع رسیدگی به وضعیت مجتمع تولید نیشکر هفت تپه و مشخص شدن وضع مالکیت این مجموعه اقتصادی بررسی شد.
رئیس مجلس از تشکیل صندوقی برای حمایت از اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد. آقای قالیباف همچنین در نطق پیش از دستور اتخاذ تصمیم‌هایی برای توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه را وظیفه قطعی و حاکمیتی مجلس عنوان کرد. بهارستانی‌ها همچنین در جلسه علنی ادامه طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی را بررسی کردند و با موافقت نمایندگان مصوب شد دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات تشکل‌ها باشد.
بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکل‌های صنفی و جمعیت‌ها با حفظ اصل استقلال و آزادی و موازین اسلامی آزادند و هیچ کس را نمی‌تواند شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. با استناد بر این اصل قانون نمایندگان مجلس این روزها با بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی به دنبال سازوکار قانونی برای تأسیس و عضویت افراد در تشکل‌های صنفی هستند. در یک بیان ساده تشکل‌های صنفی رابطه بین مردم و دولت برای حل مشکل دانش افزایی و مطالبه گری هستند و بر اساس مصوبه امروز مجلس تقاضای صدور مجوز اولیه برای تأسیس تشکل‌های صنفی و تخصصی باید توسط هیئت مؤسس به کمیته استانی و کشوری ارائه شود. حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
مجوز اولیه هم 3 ماه مهلت داره و از مراجع زیرب سلام میشه.
با موافقت نمایندگان منابع درآمدی تشکل‌ها بر اساس حق عضویت اعضا، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی با مجوز وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا وزارت امور خارجه و وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی در چارچوب اهداف و اساسنامه تشکل‌ها تعیین شد و بر اساس این طرح دخل و خرج این تشکل‌ها زیر سایه قانون حسابرسی می‌شود. آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
جهت اینکه این نظارت عالیه وجود داشته باشه، اینا بتونن نظارت رو داشته باشن که تشکل‌ها در راستای دغدغه‌های متقاضیان خودشون فعالیت بکنن.
در ادامه دستور کار مجلس با رأی نمایندگان، نصرالله پژمانفر ریاست کمیسیون اصل 90 در اجلاسیه سوم مجلس 11 را بر عهده گرفت. امروز همچنین رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با گرامی داشت روز بهزیستی و تامین اجتماعی از ریل‌گذاری مجلس برای حمایت از نهادهای حمایتی در قانون بودجه 1401 گفت.
برای اولین بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهادهای حمایتی فراهم شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری اعتبار ویژه 20,000 میلیارد تومانی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج در نظر گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی هم بعد از ظهر امروز برای پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در کمیسیون کشاورزی حاضر خواهد شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
مردم ایران در سراسر کشور مهیای برپای برگزاری جشن و برنامه‌های مختلف به مناسبت عید سعید قدیر هستند. در پایتخت قرار است میهمانی بزرگ 10 کیلومتری نیز به مناسبت عید قدیر فردا در خیابان ولیعصر تهران، بزرگترین خیابان غرب آسیا برگزار شود. زاره سخنگوی ستاد مردمی میهمانی 10 کیلومتری.
300 موکب مردمی انشالله میزبان مردم خوب تهرانن در این مراسم که خدمات متفاوتی و از جمله پذیرایی و اطعام، از جمله اهدای هدیه، مجموعه شهربازی که در نقاط مختلف برای استفاده کودکان و نوجوانان لحاظ شده و همچنین گروه های سرود و مرثیه خوانی و مداحی و امثالم که در خدمت بزرگواران خواهند بود.
فرمانده پلیس راهور تهران هم گفته محدوده خط ویژه و پیاده روی ضلع غربی خیابان ولی عصر برای اجرای این مراسم برنامه ریزی شده و در آن ساعات تردد جنوب به شمال خیابان ولی عصر آزاد است، اما محدودیت های حد اقلی هم خواهیم داشت. سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
در خیابان ولیعصر مسیر عادی، شرایط جنوب شمالش فعال هست، هیچگونه محدودیتی نداریم. در لاین ویژه شمال به جنوب اعمال محدودیت میشه، خودروها، اتوبوس‌ها در اونجا تردد نخواهند داشت. مسیر جایگزین برای اتوبوس‌های شرکت واحد BRT ها میدان تجریش تا چهارراه پارکوی به همون روال گذشته خودش خودروها تردد خواهند کرد. در چهارراه پارکوی تغییر جهت داده میشه به سمت بزرگراه شهید چمران. ادامه مسیر در خطوط ویژه بزرگراه شهید چمران میاد تا میدان توحید و چهارراه نواب. چهارراه نواب تغییر جهت داده میشه در سمت خیابان انقلاب و چهارراه ولیعصر و در ادامه به سمت جنوب به سمت میدان راهن خطوط BRT ما فعال خواهند بود.
وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای 61 مقام آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین را به فهرست تحریمی اضافه کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه خودآورده طبق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، اشخاص جدید به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. در فهرست جدید وزارت خارجه کشورمان افرادی چون مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا و شماری از نمایندگان کنگره آمریکا دیده می‌شوند.
کاهش 14% میزان بدهی‌های خارجی کشور. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت امسال به 7,451,000,000 رسید. این رقم نسبت به پایان سال 1400 بیش از 14% کاهش داشته. 5,666,000,000 از این میزان بدهی‌های میان مدت و بلند مدت و 1,785,000,000 از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد ایران در فهرست کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.
افزایش 84% تجارت با ترکیه در نخستین فصل سال. به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک، در سه‌ماهه نخست امسال بیش از 3 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بین ایران و ترکیه مبادله شد که نسبت به بهار سال قبل 363% در وزن و 192% در ارزش افزایش داشته است. طبق آمار گمرک، تجارت غیر نفتی کشورمان با ترکیه در سال 1400 نسبت به سال 1399 هم با افزایش 64% در ارزش همراه بود.
جوانان دانش‌پژوه کشورمان با 3 نشان طلا و 3 نقره از المپیاد ریاضی نروژ به کشور بازگشتند. تیم 6 نفره جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات موفق شد در میان 104 کشور شرکت کننده در جایگاه 8 رقابت‌های جهانی قرار بگیرد. آقای نوید صفایی، جانشین سرپرست تیم ملی المپیاد ریاضی:
در این مسابقه 108 کشور شرکت کردن، از تقریبا تمام کشورهای برجسته دنیا توی این مسابقه بودن. سطح مسابقه بسیار بالاست. این مسابقه معتبرترین مسابقه بین المللی ریاضی دنیا هستش و بچه ها توی این مسابقه الحمدلله خوش درخشیدن. تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به مقام 8 رسید توی این مسابقات و بچه های ما موفق به کسب 3 مدال طلا و 3 مدال نقره شدن. ما تو مسابقات دوره قبل 29 شده بودیم و تو این دوره موفق شدیم یک جهش خیلی خوب داشته داشتیم الحمدلله به لطف خدا. ما یه بازبینی جدی روی فرایندها و سازوکارهای آموزشیمون داشتیم، دوره‌های آموزشی فشرده خیلی خوبی برگزار کردیم مبتنی بر محتواهای دست اولی که تا حالا ایجاد تدوین کرده بودیم برای دوره‌ها. خدا